وفای من حسینه، دوای من حسینه، گشوده ما بهایی داره، بهای ما حسینه، بهای ما انیسه من دل و دل بر من، خدا میدونه حسینه، گل زیبای پر پر من، می من ساقی و ساغر من، به باغ دل سنو بر من، خدا میدونه حسینه، خدا میدونه حبیب من حسینه، حبیب من جونم، دل هر کی نصیبی داره، نصیبی داره، نصیب من حسین، به اینه سرشت من، وجود من، همه یه تار و پود من، همه بود و نبود من، رکوع من، سجود من، خدا میدونه حسینه، خدا میدونه نماز من حسینه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. شب 23 ماه مبارك رمضان، شب محتمل در قدر نزول قرآن و شب سوم شهادت مولا الموحدین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. من از همین فضای نورانی استفاده کنم با توجه به قرائت دعای جوشن. امشبم یه فرازی از این دعا رو و یک کلماتی از این دعا رو با تکیه بر آیات و روایات محضر شما توضیح بدم. یکی از مطالبی که در دعای جوشن در فرازهای مختلفش خواندید به اشکال مختلف، کلمه حسابرسی و سریع الحساب بودن خداست، یا نعم الحسیب، یا حسیب، یا من فی حسابهی هیبته، یا سریع الحساب. آی خدایی که حسابرسی تو سریع است، در حسابرسی تو ابهت و هیبت و عظمت است، آی کسی که تو خوب حسابرسی هستی، دقیق حسابرسی داری. چند جمله پیرامون این موضوع حسابرسی با چند آیه از قرآن نکاتی رو به عرض برسانم. همونطور که می‌دانید عالم هستی روی حساب است، الشمس و القمر و به حسبان. اونقدر همین حسابرسی دقیق است که یه وقت خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی چند ده سال بعد رو پیش بینی میکند. با دقت چینش شده این کرات، فاصلش، چرخشش، ارتباطاتش، جاذبه بینش، الشمس و القمر و به حسبان. این یک. در درون بدن ما هم حساب است، اونقدر حسابرسی دقیق است که شما با این آزمایش ها گاهی میبینید با ارقام و آمار راحت میزان اضافه قند خون، اوره خون، بفرمایید چربی بدن نشان میدن. با یه آزمایش شما نبضت اینطوره، فشار خونت اینه. پس بدن انسان هم روی نظم و حساب تنظیم شده به حدی که امروز به سادگی با ارقام و شماره های آزمایش بیماری و صحت بدن رو تشخیص میدند. خب عالمی که با حساب است، بدنی که با حساب است، میشه عمل انسان بی حساب باشه؟ همه این حساب ها برای عمل با حساب است، همه این نظم ها برای عمل با دقت است. این شدنی است که یک کسی تمام عالم، بدن، جسم و اطرافش با نظم و حساب باشه، وقت عمل او بی حساب باشه. این می شود که انسان با یک در واقع بیماری میزان قند و اوره و چربی بدنش رو تشخیص میده و یه آزمایش تشخیص میده، رفع میکنه، وقت نداند میزان حسادت، کینه، گناه، پرده ها، طبع، ختم، رین، این بیماری های قلب چیه و اینها رو بشناسه. فقط مشکلش این است که این آزمایشگاه ندارد، مشکلش این است که این پزشک متخصصی که بشه تشخیص بده آقا این بیماری روان چیه نیست، مشکلش این است که اینو خود آدم باید تشخیص بده. بلل انسان را نفسهی بصیره، ابصر الناس من ابصر عیوبه و اقلع عن ذنوبه. هر کسی هم، هر شخصی هم که ولو به زوایای زندگی انسان آشنا باشه، نزدیک باشه، به اندازه خود انسان نمیتونه تشخیص بده مشکلش کجاست، بیماریش چیه، روانش از چه ناحیه لطمه میبرد، آیا عصبانیه، آیا حسادت داره، آیا سوء ظن داره، آیا بدبینه، کجای کار وابسته به دنیاست، مالش مشوبه، نگاهش مشوبه. این حسابرسی که در روایت و در همین دعای جوشن خداوند و با این صفت می ستاییم و صدا می زنیم، نکته بسیار مهمی است برادران عزیز و از این نباید غافل بشید. امیرالمومنین یک خطبه دارد در نهج البلاغه، این خطبه رو ببینید، خطبه در مذمت غافلین است، خطبه 174 نهج البلاغه است. این خطبه نزدیک یک صفحه هم بیشتر نیست، اما حضرت در این خطبه مذمت می کند افراد غافل رو. می فرماید ایها الناس القافلون، ای مردمی که غافلید، غیر مقفول عنهم. القافلون کسایی که غافلن اما مقفول عنه نیستن، یعنی توجه به اونهاست، ای غافله اما دیگری توجه داره به اون، دیگری داره او رو نظارت میکنه. به قول اون شاعر میگه مثل اون مرغی که رفته بود یه کرمی رو شکار کنه، حواسش به اون کرم بود، دیگه به پشت سر خودش توجه نداشت، غفلت داشت، در این فرصتی که همه ی حواسش به شکار کرم بود، گربه ای آمد و او رو ربود، هم مرغ رو ربود، هم کرمی که غذای او بود رو بود. چون غفلت و توجه، همه ی حواسش به معکول خودش بود، همه ی حواسش به غذای خودش بود، مرغکی اندر شکار کرم بود، گربه فرصت یافت او را در رو بود، آکل و معکول بودی بی خبر، در شکار خود ز صیادی دگر. نه کرم توجه داشت، نه مرغک توجه داشت که کمینش گربه است، آکل و معکول بودی بی خبر، در شکار خود ز صیادی دگر. ای غافل های غیر مقفول، ای از قرآن اومده ها، قرآن می فرماید خدا غافل نیست از اعمال شما، ملا به غافل اما تعملون. شاید بیش از 10 موضع تو قرآن این تکرار شده، بیش از 10 موضع. امیرالمومنین در این خطبه ای که راوی میگه دیدم حضرت تکیه داد به ستون مسجد مدینه، خطاب به مردمی که تو مسجد بودن، حالا نمیدونم در چه دوران و چه زمانی بوده، ولی خطبه به شماره فیض الاسلام خطبه 174 است. ایها القافلون، ای قافله های غیر مقفول. دیدم بعضی از عزیزان این خطبه رو جداگانه شرح هم کردن، چاپ شده، خطبه قابل توجهی است. ای قافله های غیر مقفول، اتارکون المأخوذ منهم، ای کسایی که تارکید اما از شما اخذ میشه. شارحین نهج البلاغه، مرحوم خویی، مرحوم تستری، مقنیه، اینا هر کدام این جمله رو یه جوری معنا کردن، اتارکون المأخوذ منهم. بعضیاشون میگن آیه کسایی که شما خدا رو ترک کردید اما خدا شما رو مورد توجه دارد، یه روزی باید پاسخ بدید. بعضی ها میگن آی کسایی که عهدتون رو با خدا ترک کردید، اتارکون لعهد الله المأخوذ منهم، یه روزی باید این عهد رو پاسخ بدید. بعضی ها گفتن ای کسانی که فرمان خدا رو ترک کردید، باید یه روزی این فرمان رو از شما پاسخ بدید و از شما سوال میشه راجع به این فرمان. هر کدام چیزی معنا کردن اینجا، ولی عبارت روشنه. اتارکون المأخوذ منهم، کسانی که ترک کردید وظیفتون رو، ترک کردید اونی که به عهده شما بود و از شما اخذ میشه، حسابرسی هست، دقت هست. مالی اراکم من الله او ان الله ذاهبین، چرا میبینم شما رو از خدا غافلید. و الی غیرهی راغبین، چقدر زیباست این خطبه مذمت غافلین در نهج البلاغه. القفلت و اضر الاعدا، غفلت پر ضررترین دشمن برای انسان. مالی اراکم من الله ذاهبین، چرا از خدا جدایید. الی غیرهی راغبین، اینو عرض میکنم برای اینکه ما رو حسابرسی. وقتی کسی آمد پیش پیغمبر اکرم به نام قیس، این شاعر بوده، آدم زیرکی هم بود، آدم فهیمی بود، در تاریخ شرح حالش اومده، شرح حال زیرکی ها و فتانت ها و اشعارش ذکر شده. کسی بود که منتها قبل از اسلام خطاهایی داشت، از جمله تاجر شراب بود، خمر می ساخت و می فروخت، چندین دختر زنده به گور کرده بود، خدمت رسول خدا رسید، اومده بود مسلمان بشه، عرض کرد یا رسول الله منو نصیحت کنید. پیغمبر فرمود همینقدر بهت بگم جناب قیس، همینقدر بهت بگم، بعد از این دنیا آخرت، و بدان بعد از حیات مرگ، و لابد لکه من قرین، تو قبرم یکی باید همراهت باشه، تنها که نمیشه بری. که این قرین سوء باشه آزارت میده، نیکو باشد اکرامت میکنه. و بدان خدا بر تو حسیب است، حسابرس است، حواستو جمع کن ببین چطور عمل میکنه. گفت یا رسول الله همین منو بسه، من شرابو گذاشتم کنار، خلافو گذاشتم کنار، عوض شد، خوش به حال اونایی که تغییر وضعیت میدن. اصل تجدید نظر تو زندگیشون قوی است، از این شبها ره 100 ساله میپیمایند، از این شبها تصمیمات سالی میگیرند، این شبها رو وسیله قرار میدن. ما میدانید که در حدیث داریم گفت نگید رمضان آمد و رمضان رفت، نه رمضان میآید نه رمضان میرود. مثل این حالا کودکان و نوجوان بچه‌هایی که گاهی سوار قطار میشن، این قطار که میاد جلوی ایستگاه رد میشه، میگه بابا ایستگاه رفت. نه ایستگاه نرفت، واگن شما رفت، قطار شما رفت، ایستگاه سر جاش. ای قرارش با هر قطاری ایستگاه بره که ایستگاهی نمیماند، قطار سر جا، ایستگاه سر جاشه، شما عبور کردی. مثل خودمون گاهی میگیم خورشید طلوع کرد، غروب کرد. خورشید که طلوع و غروب نداره، خورشید ثابت، گرچه با منظومش حرکت نداره، خودش حرکت نداره، این زمین است که میچرخد. این تغییر وضعیت زمین، اگه زمین آمد مقابل خورشید نور میگیره، پشت کرد مثل الان تاریک میشه. خدا نور است، الله نور السماوات، حالا این تشبیه معقول به محسوسه. این نور رو اگه روبش کردی بهرمند میشی، اگه نکردی خودت محرومی، جمله عالم پشت کنن به او لطمه وارد نمیشه. کما این که مگه قطب اینطور نیست، بعضی مناطق که مدت ها 6 ماه خورشید نمیبینه، به خورشید لطمه وارد میشه. همه عالم شب باشد، خورشید نورشو دارد، اون استفاده نمی کنه. برضا فرمودن که شما بیادتونه در معرض زمزان نمی رود نمی آید. خیلی ها سال گذشته بودن، امسال نیستن، سالهای بعد شاید نباشن، فرصتها رو مختنم شمردن. برادران عزیز، سروران روحانی، من در مقام وعظ نیستم چون خودم متعظ نیستم، اما میخوام قرآن بخوانم. قرآن خواندن طبیعتا گفت نگاه کن به اون چه که گفته می شود، نه به اون که می گوید. کلامی که گفته میشه کلام خداست، ماقال است، ماقال الله است. شما این سوره مبارکه اسراء رو ببینید، آیه 13 چقدر زیباست. 5 اصل تو این آیه بیان شده. پنج محور اساسی، پنج تا خطدهی مهم تو این آیه شده. اینو بگم بعد بیام حسابرسی رو یه قدری توضیح بدم و بحث رو جمع کنم. چیه این پنج تا اصل؟ یک، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، سرنوشت هر کسی دست خودش. ما طائر، طیره در اسلام مذمت شده که انسان بیاد فالهای بد بزند، سرنوشت افراد رو از روی حرکتهای طبیعی و حرکت پرندگان حدس بزند. هر انسانی سرنوشتش دست خودشه. این یک اصل. اصل دوم میفرماید و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، روز قیامت برای همه کتاب، کتاب منشور باز. امام سجاد تو مناجاتش میگه خدا این دنیا پوشاند، سطرتو نذاش کسی بفهمه. لا تفزهنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد، روز قیامت پرده ها که کنار میره، اون روز یلقاه و منشورا، کتاب بازه، دیگران هم میبینن، نگاه میکنن. این دو تا اصل. اقرا، بخوان، کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، خودت بگو. آدم خودشا، هر کسی خودش بهتر میتونه قضا، خودت بگو با این اعمال. حدیث دیدم از پیغمبر اکرم، فرمود قیامت که میشود انسان ها پرونده شونو که بهشون میدن، حافظه ها به حدی یاری میکند. الان یه کسی بهم بگه مثلا دو ماه پیش چه حرکتی انجام دادی، کجا تو رو دیدم مثلا سلام نکردی، میگه ما یادم نیست. خطاها مطالب زندگی انسان غالبا فراموش میشه. فرمود وقتی پرونده ها رو میدن، همه همان چه هر آن چه که انجام دادن به ذهنشون میاد، یادآوری میشه براش، تذکار میشه. این اصل دوم. چقدر زیباست این اصول پنجگانه، این منشوری که در سوره حشر آمده، سوره مبارکه اسراء آمده. اصل سوم چیه؟ میفرماید لا، بله، من اهتدا، کسی که هدایت بشه، فانما یهتدی لنفسه، به درد خودش میخوره. کسی هم گمراه بشه خودش گیره. این سه تا. چهارم، لا تزر و وازرتون وزر اخرى، بار گناه شما رو دیگری بر دوش نمیکشه. و پنجم، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما هیچ امتی رو عذاب نمیکنیم مگر اینکه پیغمبر بفرستیم، حجت رو تمام میکنیم. لذا قرآن میگه مستضعفین از رجال و ولدان و نساء، اینا معلوم نیست جهنم برن. از امام صادق سوال شد آقا اینایی که بهشون حجت نرسیده، عمرش طرف در یه جای زنده کرده بوده، زندگی کرده، اصلا تشیع ندیده، نشنیده، اهل بیتو کسی براش معرفی نکرده، عمری در جایی بوده با همین دین بزرگ شده، کسی براش تبلیغ دین نکرده. فرمود اینها رو شما کاری نداشته باشید، چون خدا میفرماید اینها به خود من واگذار میشن. به عبارت دیگر امام صادق فرمود بهشت میرن یا جهنم خدا میداند. خود خدا الا المستضعفين من الرجال والنساء والفلدان الذين لا يستطيعون السبيل، اینایی که در واقع حجت براشون نبوده، اینا جدان. اما این منشور پنجگانه سوره مبارکه رو ببینید، سوره مبارکه اسراء. یک، میفرماید در این سوره مبارکه پرونده هر کسی دست خودشه. دو، کتاب هر کسی رو بهش میدیم قیامت، میگیم بخوان، کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا. سوم، میفرماید که هدایت و زلالت به خود شما ضرر و نفع میرساند. چهارم، میفرماید وزر شما بر گردن دیگری نیست. و پنجم، ما شما رو عذاب نمی کنیم مگر اینکه رسول بفرستیم، حجت تمام کنیم. ببینید آقا، این آیه شریفه رو با این آیه سوره حشر، اینم بخوانم براتون، چیزی از قرآن، کلامی از قرآن، موعظه ای از قرآن بالاتر نیست. حضرت امام رضوان الله تعالی علی دوست احمد آقا ذیل اون نامه‌ای که نوشتن میگن این آیه رو خیلی دقت کن، این آیه رو زیاد بخوان. 5 تا تفسیرم کرده برای این آیه ایشون در اون کتاب، در اون نامه‌ای که نوشته دوست احمد آقا. آیه این است: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله. ایشون بحث میکنه چرا تو این آیه دو تا اتقوا الله اومده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد و تقل. علامه طباطبایی میفرماید اتق الله اول راجع به عمله، اتق الله دوم راجع به حسابرسی است. یعنی عمل خوب انجام بده، تقوا داشته باش، بعد برگرد عملو بازبینی کن، حسابرسی کن. حالا بعضی ها مثل تفسیر نمونه میگه تأکیده، بعضی ها میگن نه اون مثلا اتق الله اول مال محرمات، دوم مال رعایت واجباته، بعضی گفتن اون مال مثلا نیت، این مال عمله. تفاسیر مختلفی شده، اما شاید یک معناش این است اتق الله عمل رو باش، تقوا تقوا انجام بده، بعدم حسابرسی داشته باش. بذارید یه تاریخی براتون بگم، با از این تاریخ استفاده کنم و یک در واقع دستبندی از حسابرسی داشته باشم. آقایی است میگه رفتم مدینه مسجد رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه، میگه رفتم کنار ستون مسجد نشستم، خیلی افسرده بودم، گرفته بودم. افسردگی هم یه بیماری است، البته آدم نباید تلقین کنه به خودش. گاهی بعضی‌ها میگن افسردم چه کنم، میگم همین که میگه افسردم خودش اول اشکاله، تلقین نکن. چرا میگه افسردم؟ خود تلقین افسردگی افسردگی میاره. ولی خب گاهی دوست خوب، گاهی سخن خوب، گاهی موعظه، سفر مفید معنوی، اینها میزداید، نشاط میآورد. ذکر خدا، یاد خدا، باید ریشه یابی کرد. پر مشغله بودن، به عبارت دیگر وقت انسان پر باشد، خود بیکاری افسردگی میاره، نگرانی میاره. خانه و همسر و زندگی داشتن، لتسکنوا الیها، قرآن میفرماید این مایه سکونت است، مایه آرامش است خانواده. اینها باعث میشود بالاخره مقداری برای انسان این آرامش پیدا بشه، اطمینان پیدا بشه. بالاتر از همه یاد خدا. میگه خیلی ناراحت بودم، پیغمبر از دنیا رفته بود، حوادث سقیفه پیش آمده بود، قابل اعتماد نبود کسی، نمیدونستم با کی حرف بزنم. نشستم کنار ستون و متوسل شدم. توسل هم برای انسان نشاط میاره. اگر بزرگان ما، اگر شخصیت هایی مثل ملا صدرا می آمدن کنار حرم حضرت معصومه یا متوسل می شدن، می گفتن ما مشکلات علمیمونو با توسل حل می کنیم، یه واقعیتی است. توسل وصل شدن رودخانه به دریاست، توسل قطره رو به دریا وصل کردن، خیلی اثر داره. گاهی آدم بره واقعا کنار حرم حضرت معصومه بنشینه حرف بزنه، توسل پیدا کنه. مشکل من اینه، خیلی از شخصیت ها، خیلی از بزرگان با همین توسل مشکلاتی رو حل کردند، برای خودشون فضاهای جدید رو در زندگی گشودند. که حالا دیگه من بحثم چون تو توسل نیست نمیخوام اینو عرض کنم. میگه متوسل شدم به خود پیغمبر، گفتم یا رسول الله دلم گرفته، یه کسی رو برسان، یه حدیثی، یه سخنی، یه جمله‌ای از شما بگه من یه قدری آرام بشم، یه رفیق خوب. آقا رفیق خوبم نعمت، رفیق گرچه گفتن در دوره آخرالزمان دو چیز کمه، درهم حلال و رفیق قابل اعتماد، ولی اگه پیدا بشه خوبه. انسان بتواند یه دوستی که انسانو به یاد خدا بیاندازه، انسانو به یاد معاد بیاندازه، خیلی ارزش داره. میگه دعا کردم، متوسل شدم و نشستم. همینطور که نشسته بودم دیدم یه کسی آمد کنارم نشست، نگاه کردم دیدم ابو دردا است. ابو دردا آدم زاهدی بود، آدم متدینی بود، شخصیتی بود که یه وقتی پیغمبر به سلمان فرمود برو خانش یه مقدار این رو از این خلاصه انزوا بیار بیرون، چون ابو دردا بیش از حد روزه میگرفت و نمازهای شب طولانی. حالا سلمانی که خودش مظهر زهده است، میگه رفتم خانه اینو، پیغمبر به من مأموریت داد اینو همه تو حد اعتدال بیارم. رفتم اول شب بلندش نماز بخونه، گفتم نمیخواد بخواب، نذاشتم بخواب. دوباره آمد بلندش، گفتم نه بخواب. چند بار گفتم نه بخواب، نزدیک اذان پاشو نماز شب بخون. بلند شد نماز شب خواند و خواست روزه بگیره، نگذاشتم. گفتم هر روز که نمیشه روزه باشی، زن و بچه‌ت هم حق دارن، پیغمبرم هر روز روزه نیست. خلاصه مانع از روزش هم شدم. سلمان میگه پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله این مأموریت رو به من داد، رفتم و خلاصه مدتی مهمانش بودم و این رو تو مسیر اعتدال آوردم. حالا عرضم اینجا شخصیتیست با این زهد، با این جایگاه، با این مقام. میگه نگاه کردم دیدم ابو دردا است، سلام کردم، خوشحال شدم، گفتم دعا مستجاب شد، دعای من به هدف اجابت رسید. ابو دردا دلم گرفته، میشه یه حدیثی از پیغمبر برا من بخوانی من یه قدری آرام بشم؟ گفت بله حبیبم رسول خدا. در توضیح این آیه قرآن میفرماید مردم سه دسته هستند، فمنهم ظالمون لنفسه، بعضی ها ظلم میکنن به خودشون، ظلم تو نفسی، مگه در دعا نمیخوانید؟ و منهم مقتصد، بعضی ها میان رو و معتدلند، و منهم سابقون بالخیرات، بعضی ها سبقت میگیره. تو جاده اتوبان دیدی بعضی ماشین ها جوش آورده وایساده، بعضی هم داره میره 50 تا 60 تا 70، بعضی هم اونچنان میره در این اتوبان با سرعت میره 40 دقیقه وقت میرسه به مقصد. و منهم ظالمون لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابقون بالخیرات. از رسول خدا پرسیدم، ابو دردا میگه یا رسول الله این سه مصداق برای چه کسانی است؟ فرمود اما ظالم لنفس، کسانی هن که حساب رسیشون قیامت سخته، خیلی معطل میشن، خیلی سخت از اونها حساب میکشن. اما مقتصد، کسانی هن که یحاسب حسابن یسیرا، آسون حساب رسی میشن، با سرعت حساب رسی میشن. اما دسته سوم سابقون بالخیرات، یدخلون الجنه به غیر حساب، اینها اصلا معطل حساب رسی نمیشن، اینها بهشت میرون به غیر حساب. حالا عرض من این است، اگر تو دعای جوشن خواندید ای خدایی که سریع الحسابی، ای خدایی که یا من فی حسابه هیبتو، در حساب تو هیبت و عظمت است، این آیه شریفه سابقون بالخیرات، حساب رسی قیامت برای بعضی ها یسیر. قرآن میفرماید روایات متعدد داریم، بعضی ها دخولشون، ورودشون به جهنم، یدخلون الجنه به غیر حساب، بدون حساب است. خب اینا کیا هستن؟ با این مقدماتی که من امشب عرض کردم از آیات و روایات، چه کسانی هستن؟ من دو سه تا ویژگی اینا رو براتون بگم، بلکه این شب 23 انشاءالله ما سعی کنیم این ویژگی ها رو پیدا کنیم و جزو کسانی باشیم که یا با حساب یسیر، حساب رسی آسان، یا بدون حساب انشاءالله وارد بهشت بشیم. در روایت دارد سید الساجدین علیه السلام فرمود قومی از مردم میان به طرف بهشت، یتیرون، پرواز میکنن، با سرعت میان از قبورشون به طرف جنت و بهشت. وقتی جلو بهشت میرسن، فرشتگان از اونها سوال میکنن هل رأیتم حسابا، شما حساب کتاب دیدید؟ میگن نه. از صراط رد شدید؟ حتما رد شدن، ولی میگن نه، از بس با سرعت رد شدن. آیا کسی از شما اندل میزان حساب رسی کرد؟ آیا شما معطل شدید؟ میگن نه، اینایی که تو میگی ما متوجه نمیشه، اینایی که شما میگی ما از قبر آمدیم بهش، سریع پرواز بدون توقف. خب شما چه کردید؟ ها، ما دو تا ویژگی داشتیم، دو تا خصوصیت. کنا اذا خلونا، ما در تنهایی در خلوت حیا می کردیم که معصیت کنیم، شرم می کردیم که گناه کنیم. این یک ویژگی ماست، حیا. حیا عامل ورود بدون حساب به بهشت است، حیا و اینکه انسان شرم کنه از خود. یه وقتی این داستانو میگم، بد نیست حالا تو ذهنتون، برای اینکه هم این جمله بیشتر روشن بشه، هم یه تاریخی هم گفته باشم خسته نشده باشید. خوات ابن جبیر، این برادر عبدالله ابن جبیره، عبدالله ابن جبیر همون کسیست که بر احد پیغمبر او رو گمارد و فرمود این تنگر رو رها نکنید، که بعدم اون حمله پیش آمد و این شهید شد. این خوات ابن جبیر برادر عبدالله ابن جبیر است، همینی که نوشتن به واسطه اون جریانی که داشت حکم روزه و این زمان روزه یه قدری تقلیل پیدا کرد، داستانش در تاریخ آمده. ایشون الان یک تکه دیگه هم داره قبل از اینکه اون داستان اصلی رو بگم. میگن در بدر همراه با برادرش بلند شد بیاد میدان جنگ، تو مسیر پاش خورد به سنگ، زمین افتاد، پاش آسیب دید، شکستگی پیدا کرد، نتونست بیاد میدان بدر. داداشش رفت جنگ، ایشون برگشت مدینه. پیغمبر اکرم جنگ بعد که تمام شد، به میزانی که به شرکت کنندگان در جنگ بدر غنیمت میداد، به ایشون هم غنیمت داد. یک کسی گفت یا رسول الله، ایشون که نبوده، نیامد که، برگشت رفت مدینه. فرمود نیتش با فنا بود، آمده بود و پاش تو را شکست، پاش به سنگ گرفت، نتوانست بیاد. لذا حدیث داریم برادران عزیز، جوانهای گرامی، که اگر کسی مؤمنی نماز جماعت می رود، یه وقت مریض شد نتونست بیاد، فرشته ها میان میبینن نیست موقع نماز تو مسجد، بر میگردن، ذات اقدس الهی میفرماید برگردید ثواب جماعت رو براش بنویسید، چون قلبه متعلق بالمسجد، قلبش با مسجده، میخواست بیاد. وقتی یه کسی قلبش با مسجد نیست، یه ختم، یه جلسه درو درباستی بلنشه بیاد مسجد، این قلبش با مسجد نیست. این خوات ابن جبیر، این خوات ابن جبیر نوشتن تو یکی از مسافرتها همراه پیغمبر بود، آمد از خیمه بیرون، دید یه جایی 3-4 خانم نشستند، خانم ها دارن با هم گفتگو میکنند. شیطان، خلاصه در روایات هم داریم، یکی از راه های نفوذ شیطان، حدیث از پیغمبر اکرم است که فرمود بعد از آنی که شیطان رانده شد، البته این تشبیه هست، نمیخوام بگم معنای این روایات رو، باید طبیعتاً تو فقه الحدیثش وارد شد و در جای خودش بحث کرد، اما این میزانش رو لااقل قابل تر هست عرض کنم. فرمود شیطان وقتی رانده شد بهش گفتن نوشیدنی تو شراب است، جایی که شراب نوشیده میشه تو اونجا هست، غذای تو اون غذایی است که نام خدا برش برده نشود، حرام باشد، سخن تو خدعه و دروغ است و دام تو، صید تو زنان هستند، زنانی که حیا رو رعایت نمی‌کنند. یه نگاهی کرد به این خانوما و خلاصه رفت لباساشو عوض کرد، اومد کنار این خانوما نشست، بلکه کم کم خلاصه بتواند نگاهی کند، ارتباطی برقرار کند. گناه جوانهای عزیز از کم شروع میشه ولی به کم ختم نمیشه. سنستدرجهم، پله پله. بعضی عذابها استیصالی است، یه وقت آدم پرت میشه، یه وقت آدم از پلکان بالای پلکان، پلکان از زیر پاش میکشن، پله دهم میخوره زمین، یه وقت نه خودش میاد پایین. هر دوش پایین اومدنه، یکی آنی است یکی تدریجی است. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، بنده نعمت که داشت گناه کرد، نعمت که داشت معصیت کرد. پیغمبر فرمود در توضیح استدراج، توفیق توبه پیدا نکرد، یه مرحله سقوط میکنه. باز خداوند مچشو نگره، فرصت بهش داد، نعمت بهش داد، توبه نکرد، یه مرحله سقوط، تا یه مرتبه سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، از یه نگاه شروع میشه، از یک گفتار، از یک رفتار، از یک نام پراکنی، از یک سیدی، از یک ورود ناشایست و غیر معقول و غیر منطقی به اینترنت، از ورود به یک سایت فساد، از این که میخوام تحقیق کنم، از این که میخوام بررسی کنم، از این که میخوام خلاصه کار علمی کنم، گاهی شیطان از این کانال ها وارد میشه. خیلی ها بودن سنتخ زندگیشون رو میخوان سقوط کردن، میگه از یک جا شروع شد، از یک حرکت شروع شد، اون وقت حوادثی مثل پاکدشت و جاهای دیگه وقتی آفریده میشه، اینها میبینی ریشه در یک حرکت منفی دارد که از اول جلوش گرفته نشده. یه لکه خون رو لباس سفید بیفته بشویش میره، گاهی ولو یه کمی ممکنه بماند، ولی لکه دوم، سوم، چهارم هی رو هم بیفته میشه مثل تخته در، یه گاهی نمیشه شست، گاهی مشکله، گاهی زن به زن به لایغفر میشود. نشسته بود کنار این خانوم ها، پیغمبر اکرم از خیمه آمد بیرون، دیدش، فرمود چه میکنی اینجا؟ ابن جبیر خجالت کشید. گاهی آدم عذر تراشی میکنه، واقعا عذر نیست، خودش هم میدونه عذر نیست، ولی در روایت داریم کسی عذر تراشی هم کرد بپذیرید، عذر تراشی هم کرد معلوم شرمنده است. گاهی اینطور آدم یه خطایی کرده، خودش هم پشیمان است، هر چی هم میگرده میره علتی نمییابه، یه چیزی میگه روی هوا، خودش هم میفهمه این علت اصلی نیست، مخاطبش هم متوجه میشه. عرض کرد یا رسول الله، شترم افسارش گریخته و فرار کرده، دنبال افسار میگردم برای شترم، دنبال تناب میگردم برای شترم. فرمود باش، رفت، حضرت رد شد. بعدن در مدینه او رو دید، در مدینه، در مسجد مدینه فرمود ابن جبیر شترتو پیدا کردی؟ افسار یافتی براش؟ عرض کرد یا رسول الله قسم به جان شما دیگه شترم افسار نخواهد گریخت و دیگه نخواهد، اشتباه کردم، توبه میکنم. برگشت. انسان قابلیت بازگشت دارد. کوچه گناه بمبسته، کوچه گناه انتها ندارد. فرمود سید الساجدین به اینا میگن چرا شما به این سادگی اومدید بهشت؟ میگن ما دو تا ویژگی داشتیم، تو خلوت حیا میکردیم گناه نمیکردیم، دو راضی بودیم به رضای خدا، صفت رضا و صفت حیا در ما بود. ببینید خیلی ارزشمنده. شب معراج پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله وقتی از خدا سوال کرد خدایا چگونه تو از بنده ها راضی میشی؟ رضی الله عنهم. چقدر خوبه خدا از کسی راضی بشه. این حزب اللهی واقعیه، این فوزه. نفرمود امیرالمومنین فوزت و رب الکعبه. قرآن میگه این رضایت فوزه، کسی به این رضایت برسه. خدایا چه کنن بنده ها تو از اونها راضی بشی؟ فرمود به پیامبرش از من راضی باشند، به تقدیر من، به قضایی که براشون معین کردم راضی بشن. امشب اگر شب 23 بنابر احتمالات قوی شب قدر باشد، از خدا بخوایم پرونده هامون نورانی باشد. امام سجاد در دعا از خدا میخواد، میگه خدایا منو بنویس اسمم و جزو سعادتمندان. بعدم ما اعتقاد به بداء داریم. بداء از چیزهایی است که جزو مقومات عقیده شیعه است، مثل رجعت. روایات متعدد در کافی شریف دارد. ما معتقدیم بالاخره صله رحم، صدقه، بر والدین. پیغمبر فرمود به امیرالمومنین، عرض کرد یا رسول الله این آیه تفسیرش چیه؟ یمحو الله ما یشاء. خدا یه چیزهایی رو گاهی از پرونده معین پاک میکند، گاهی جایگزین میکند. بدا نسبت به ماست، ابداع است، در واقع آشکار شدن است. یعنی نیست که ذات اون کسانی که این اشکال رو بر ما گرفتن. من اتفاقا روایت در صحیح بخاری دیدم راجع به بدا، شرحی که ابن حجر عسقلانی زده بر این روایت جالبه. وقتی این روایت بدا رو معنا میکنه دقیقا عین معتقدات شیعه است. این روایتی که در شرح ابن حجر فتح الباری زده بر صحیح بخاری و بدا رو معنا میکنه، میگه بدا ابداع است، برای خداوند از اول آشکار است، منتها به واسطه اثر تربیتیش برای بنده مخفی است. شما یه کارمند رو میاری از اول 50 تومن برایش حقوق مینویسی، قصدت هم هست 20 تومن اگه خوب کار کرد بهش بدی، ولی اون نمیدونه 20 تومن رو بهش میدی، معتقده شاید اگه کار خوب کنه چیزی برایش افزایش بدی، ولی خبر خودت خبر داری اتفاقا خوب کار میکنه این 20 تومن افزایش میدی. این تغییر و تحول نسبت به اوست، ولی برای شما از اول آشکار بود. به همین دلیل از امیرالمومنین میگه پیغمبر، از پیغمبر سوال کردم یمحو الله ما یشاء معنای چیه؟ فرمود علی جان لأقرن عینک، من چشمتو روشن میکنم به تفسیر این حدیث و به تبیین این آیه، روشن میکنم چشمت رو به تبیین و معنای این آیه. معناش اینه صله رحم، اصطناع معروف، کار خوب، بر والدین، صدقه بر وجه خودش، شقاوت رو تبدیل میکند به سعادت. شقاوت رو تبدیل میکند به سعادت. پس ما در یک کلام ها سه جور حساب رسی داریم: یسیر، سخت، بدون حساب. روایاتش تو سفینة البحار، بحار، جاهای دیگه هست. چی باعث میشه انسان بدون حساب؟ صفت رضا، صفت حیا. همین دوتا اگر انشاءالله امشب قول بدیم سعی کنیم پیدا کنیم این دو ویژگی رو، امیدواریم جزو اون کسانی باشیم که یدخلون الجنه بغیر حساب یا یحاسبون حسابا یسیرا. خداوندا امشب همه ما رو مشمول رحمت واسعت قرار بده. السلام علیک یا ابوالحسن، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب. ما طبعا بخش زیادی از امیدمون به شفاعت اهل بیت است. اعمالمون ارش نگاه میکنیم منطبق بر قرآن میکنیم، من خودم عرض میکنم این فاصله زیاد است، اما اون روایاتی که علی و شیعیانش فائزند، اون روایاتی که پیغمبر فرمود علی جان شیعیان تو آسان جان میدن،
شیعان تو در قبر نور دارن، شیعان تو قبل از همه مردم به بهشت میرن. این روایاتی که تعدادش در حد تواتر معنوی است شاید به ما این امید رو میده و این توسل رو میده. عشق بر امیرالمومنین، اقامه عزای امیرالمومنین. امشب نمیدانم خانه حضرت امیر در کوفه چه خبر بود، آیا اقامه عزا شد برای امیرالمومنین؟ آیا امشب الان مسجد کوفه کسی برای امیرالمومنین مجلس عزا گرفته یا نه؟ اما بچه های علی گریان بودند، امام حسن، امام حسین، زینب کبرا سلام الله علیها. سه شب از یتیمان کوفه دیگه امیرالمومنین رو ندیدند، در واقع پدر از دست دادن، بابا از دست دادن. یتیمان کوفه به فقدان علی مبتلا شدند، یتیمان کوفه اون آقایی که هر شب می آمد در خونشون دیگه نیامده است. یا ابوالحسن، یا امیرالمومنین، مصیبت شما سخت بود، مشکل بود، مصیبت شما شیعه رو، بلکه جهان اسلام رو، بلکه جهان آزادگان رو یا امیرالمومنین عزادار کرد. اما من میخوام امشب یک جمله فقط بگم که این دلهای شما هم کربلا رفته باشه، هم کوفه و نجف. میدونید بعد از شهادت امیرالمومنین و صلح با معاویه که پیش آمد برای امام حسن، اهل بیت از کوفه رفتند. سال 41 رفتند از کوفه، نزدیک 20 سال رفتن مدینه. یک کوفه با صدای علی آشنا نبود توی 20 سال. امیرالمومنین به خاک سپرده شد و فرزندانش هم اومدن کوفه، امام حسن، امام حسین. یک کسی امام حسن و امام حسین رو به اون معنا در کوفه و حضرت زینب رو ندید. قریب 20 سال گذشت از این حادثه و از این خروج از کوفه تا یک سال و یک زمانی، سال 61 هجری، اون زمانی که مردم باز صدای علی رو تو دروازه کوفه شنیدند. دیدن صدا صدای علی است، تنین تنین صدای امیرالمومنین است. این آوا، این تون صدا، این خطبه، این رسائی، این بلاغت، خدایی یا تدائی شد تو ذهنا. این کیه در خطبه میخانه؟ یکی یکی از هم سوال میکنن، گفتن این زینب دختر علی است در خطبه میخانه. نکنه دوباره ذهنیت مردم برگرده، نکنه در کوفه انقلابی پا بشه، باید زینب رو ساکت کرد. کی میتونه زینب رو ساکت کنه؟ زینب به احترام گفتار حسین ساکت میشه. اینجا بود که سر مقدس ابا عبدالله مقابل کجاب قرآن برادر رو شنید، سکوت کرد، صدا زد: داداشم، برادرم، همه مصیبتاتو میدونستم، همه جا همراهت بودم، ما توهمت یا شقیق فؤادی، کان هذا مقدرا مکتوبا، هرگز فکر نمی کردم سر خون آلوده تو بالای نه. برادرم عزیزم، منو توصیه به صبر کردی، منم به قول دادم صبر میکنم، اما حسینم این دختر کوچولود داره خیره خیره به سرت نگاه میکنه. یا اخی فاطمه الصغیره تکلم، داداشم یه دو جمله با او سخن بگو، میترسم جان بده در تلاوت قرآن. از دو لعل در افشان، سنگ کوفیانش بود مزد خواندن قرآن. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خداوند اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، شر دشمنان دین به خودشون برگردون. خداوند جوانهای ما رو عاقبت به خیر بفرما، موجبات ازدواج و شغلشون رو فراهم بنما، ریشه های فقر و فساد و تبعیض، بیکاری و گرانی و اعتیاد از این کشور ریشه‌کن بفرما. باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. خداوند به مقربان درگاهت امشب ما رو ببخش و بیامرز. مریض هامون و مریضای منظور این جمع رو، عزیزانی که مکرر به من سفارش کردن، خدایا شفا عنایت بفرما.
خداوند سایه مراجع عالی مقام، رهبر عظیم الشأن ما، مرجع عالی قدر حاضر در جلسه، بر سر ما مستدام بدار. خداوند ما رو مدیون خون شهدا قرار مده. صلواتی نمید.